بنابراین این مرکزه که میتواند و عملا جایگاه قانونگذاری به شکل غیرقانونی داره و حالا رهنمودها و دستوراتی هم که میده در این جهت.
رضا معینی بود، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، که درباره یافته های گزارش تازه این سازمان صحبت میکرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که رسانه‌ها از جنگ قیمت در بازار نفت گزارش می‌دهند، روسیه اعلام کرده از بهای پایین نفت حراسی ندارد و معتقد است بازار جهانی ظرف چند ماه به ثبات باز می‌گردد. همچنین مسکو تدابیر جدیدی به همراه اوپک را منتفی ندانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پس از سقوط شدید شاخص‌های سهام ورزش ارز ملی، چهارشنبه خرید و فروش در بورس روسیه رشد اندکی را آغاز کرد. دولت روسیه معتقد است برغم نوسانات بازار نفت و ضربه‌ای که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی زده، روسیه به خوبی دوره بی‌ثباتی را پشت سر خواهد گذاشت. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی در دوما که با تصویب تغییرات در قانون اساسی عملاً دوره ریاست جمهوری وی را تمدید کرده، مدعی شد در شرایط کنونی اقتصاد روسیه حتی محکم‌تر و قابل رقابت‌تر از پیش نیز خواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت طی دیداری که رئیس جمهور روسیه در آستانه اعلام تصمیم این کشور برای خروج از توافق اوپک پلاس با شرکت‌های نفتی روسی داشت، سناریوهای مختلف از جمله وضعیتی که اکنون در بازار نفت شاهد آن هستیم مورد بررسی قرار گرفت و به گفته وی روسیه کاملاً برای این وضعیت آمادگی دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس انرژی، معتقد است تصمیم روسیه برای خروج از اوپک پلاس دوراندیشانه نبوده.
فکر میکنم طی چند سال آینده دو عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین خواهد کرد. عرضه بالا و تشدید بورس بازی و در نتیجه نوسانات شدید قیمت. در این شرایط پرتلاطم تصمیم روسیه برای برهم زدن توافق با اوپک گامی خطرناک و کوته بینانه به نظر میرسد. مطمئنم روسیه قصد جنگ قدرت با عربستان سعودی را ندارد. بیشتر ناباوری روسیه از توانایی اوپک برای کنترل بازار بر تصمیم کرملین تأثیر گذاشت. البته روسیه طی 3.5 سال این توافق به اوپک دروغ گفت و تمام این مدت در اوج ظرفیت به تولید خود ادامه داد و به همین دلیل برای افزایش تولید توانایی ندارد و همانقدر که با بهای 60 دلار نفت میفروخت، همان مقدار را با قیمت جدید نیز خواهد فروخت. هدف رهبران روسیه از خروج از اوپک پلاس حذف نفت شیل آمریکاست، اما آنها نمی‌فهمند که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی، این صنعت از بین نخواهد رفت و همچنان رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی‌ها خواهد بود. عملاً با خروج از این توافق، روسیه با دولت آمریکا که همیشه از بنزین ارزان حمایت کرده هم بازی شد و شاید هم شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات را نیز بالا برد.
چهارشنبه الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، با رؤسای شرکت‌های نفتی روسی درباره وضعیت بازار رایزنی کرد. در آستانه این دیدار او به خبرنگاران گفت که از ماه آتی تولید نفت روسیه در ابتدا 300 و به مرور 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 11 میلیون و 800 هزار بشکه خواهد رسید. این اظهارات در پیان بیان شد که سه‌شنبه آرامکو اعلام کرد تولید روزانه خود را به طور بی‌سابقه به 12 میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد رساند، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را آغازگر جنگ قیمت میان عربستان و روسیه در بازار نفت تلقی کردند. وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
وضعیت بازار هم به عوامل اصولی همچون عرضه و تقاضا و هم به رویکرد تولید کنندگان و تجار، اهم از کسانی که میخواهند سودجویی کنند، بستگی خواهد داشت. اکنون بازار بسیار متلاطم است، اما دوران فراز و فرود پشت سر هم می آید و مطمئناً تا چند ماه دیگر بهای نفت به ثبات خواهد
رسید.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در ادامه این مصاحبه تأکید کرد همکاری با اوپک قطع نشده و روسیه هفته آینده در نشست کمیته فنی اوپک پلاس شرکت خواهد کرد. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، به رویترز گفت ادامه دیدارها بی‌معناست و صرفاً شکست مذاکرات اخیر را به رو خواهد کشید. روسیه جمعه با پیشنهاد اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت مخالفت کرد. بدین صورت مهلت طرح موسوم به اوپک پلاس که از 3 سال و نیم پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود، از ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به بخش‌های پایانی این مجله می‌رسیم. آخرین بخشی که در این مجله خواهید شنید مجله هفتگی صحنه است که من بابک غفوری آذر تهیه می‌کنم. پیش از اینکه شنونده مجله هفتگی صحنه باشید، فعلا در این بخش من از شما خداحافظی می‌کنم و در بخش مربوط به مجله هفتگی صحنه با شما خواهم بود. لحظات خوب و آرومی آرزومندم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره موضوع تاثیر گسترش ویروس کرونا بر سینماهای ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران بی سابقه ترین دوران در فعالیت‌های 4 دهه گذشته خود را تجربه می‌کند. از اوایل اسفند ماه به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران، همه سینماها تعطیل شدند و با ادامه روند رو به افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا، چشم‌اندازی برای بازگشایی آنها دیده نمی‌شود. وضعیت فعلی باعث شده است تا از همکنون اکران نوروزی سینماها در بهار سال 99 را هم ناممکن دانست. اتفاقی بی سابقه که نشانه آشکاری از غیر معمول بودن شرایط فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران است. توقف اکران سینماها باعث شده است تا موضوع تأثیر اقتصادی آن بر کلیت سینما و تداوم روند معمول فعالیت سینماها در آینده به موضوع بحث رسانه‌ها تبدیل شود. گروهی از صاحبان سینماها خواستار کمک دولت شدند و مسئول اصلی دولتی سینما حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، خواستار همفکری همه برای پیدا کردن راه حلی برای جبران خسارت سینمادارها شده است. اقدامی که با واکنش گروه دیگری از سینماگران مواجه شده است که میگویند فقط سینماداران متضرر شرایط فعلی نیستند و بدنه سینمای ایران نیز نیاز به حمایت دارند. در میان موضوع ادامه فعالیت برخی گروه‌های فیلمسازی در روزهایی که توصیه به خانه‌نشینی همه افراد شده باعث نگرانی نهادهای صنفی شده است. یک کارگروه تشکیل شده از میان صنف‌های سینمایی گفته است وضعیت رعایت موارد بهداشتی در میان برخی پروژه‌های در حال تولید سینمایی نگران کننده است. بر همین اساس کانون کارگردانان سینما ایران روز سه‌شنبه خواستار توقف تولید همه پروژه‌های تصویری از جمله فیلم‌ها و سریال‌های در حال فیلمبرداری شد. انتشار خبر احضار محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده ایرانی به زندان برای گذراندن 1 سال دوره محکومیتش از سوی مسئولان قضایی ایران، تنها چند روز پس از برنده شدن جایزه مهم خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، با واکنش‌های گسترده نهادهای فرهنگی جهان مواجه شد. از جمله جشنواره فیلم برلین با صدور بیانیه‌ای به صراحت این اقدام مسئولان قضایی ایران را محکوم کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم 1 سال زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشت که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. مدیران این جشنواره همچنین گفتند عمیقاً از اقدام مسئولان قضایی ایران نگران هستند و تنبیه شدید یک فیلمساز به خاطر فعالیت‌های هنریش را شوکه کننده می‌دانند. جشنواره‌های فیلم کن، روتردام، هامبورگ، مستند آمستردام و آکادمی فیلم اروپا هم همراه چند نهاد فرهنگی دیگر با انتشار بیانیه مشترک احضار محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران به زندان را محکوم کردند. فیلم تازه آقای رسولوف با نام شیطان وجود ندارد، مهمترین جایزه 3 سال اخیر سینمای ایران را